بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشنهادی که ایشون کرده که من عرض میکنم روش بیاندیشیم و تأمل بکنیم اینه. آقای مصباح تو طرحش سوالش اینه، میگه چه کنیم که انتخابات یک عقلانی تر، تخصصی تر، علمی تر بشه، که آدمای بیان بالا کار که واردن واقعا تو رشته تخصص دارن. دو، میزان فساد و سوء استفاده و اینا به حد اقل برسه. حالا صفر نمیشه ولی به حد اقل برسه. مکانیزمی که پیشنهاد کرده اینه، طرح نوعی دارم، تأمل کنید شاید بشه بعدها، که هم عقلانیت، ذریب عقل و تخصص تو این انتخابات بیشتر رعایت میشه، هم مسئله مشروعیت و عدالت و ضوابط اسلامی بیشتر درش هست، که خود عقلانیت و تخصص هم یک ضابطه اسلامی است. یه انتخابات های چند مرحله ای پیشنهاد میکنم داشته باشیم. این شیوه رو میشه تو قانون اساسی فکر کنیم، از این شیوه‌ای که کپی کردیم از اروپا و آمریکا، این شیوه هم معقولتر و تخصصیتره، هم مردمیتره و مشروعتره، آثارش بهتره. یک، اینکه هر 4 سال انتخابات کنیم و جدا جدا و بدون رعایت تخصصها، و اینکه طرف میاد دیگه تا آخر 4 سال هر کاری بخواد میتونه بکنه، و اینکه این وسط بسیاری نیروهای کار آمدن که شناخته نمیشن درست و و و همه اینا به این شیوه قابل حله که نباشه اصلا. چون میگه انتخابات دائمی باشه، چرا هر 4 سال؟ و نظارت دائمی بر همه مسئولین. حتی سقوبر هم تصویر کرده، میگه این چند قدم داره. گام اول، به مردم هی از بالا لیست ندین که آقا برای هر انتخابات اینا، مردم اصلا نمیدن کی هم اینا، نمیشناسنشون اصلا. مردم با کدوم حجت شرعی باید به کسایی که نمیشناسن رأی بدن که اینا بر ما مسلط بشه؟ صرفا بر اساس اعتماد به لیست دهنده هاست. حالا اینا میشه براش یک توجیه شرعی براش پیدا کرد، ولی چرا مشروعتر و معقولترش نکنیم؟ چرا خود مردم نباید افراد رو بشناسن؟ پیشنهاد ایشون اینه، ما از کف جامعه که مردم واقعی اونجایان، نه مردم انتزاعی، مردم واقعی تو محلاتن، تو اصنافن، تو روستایم، تو کف خیابونم، اونا نظر بدن. ابتدا ایشون میگه ما دو تا چیز رو باید با هم جمع بکنیم، یک کارآمدی و علمیت و تخصص، و دو تعهد. بیایید از کف جامعه شروع کنیم، از خود مردم در سطح اول انتخابات بپرسیم، هر سنفی، تو هر سنفی، صنعتگران، تاجرا، نمیدونم کی، تا روحانیون، همه هر سنفی از مردمی که همون سنف به شکل حالا صندوق انتخابات هر جوری که میخواین نظر بخواید که شما تو سنفتون چه کسانی رو واقعا قبول دارید، به عنوان این که یک متخصص تو فنن، میفهمن فردا برن مجلس چه قانونی بگذرونن، بله بره فلان وزارت خونه بتونه اجرا کنه، و دوم آدم سالم باشه، امین شما باشن، مورد اعتماد او سنف باشن. دقت کنید، هر سنفی میفهمه. الان مثلا طلبه ها، ما طلبه ها توی مشهد، ما میفهمیم بین ما چه کسانی هستند که به لحاظ فضل و تخصص و تقوا سرآمد بقیه. اصل جمهوریت و انتخابات که مسئولین منتخب مردم، مورد رضایت مردم باشند، حتما منبع اسلامی و توضیح اسلامی داره. اما این شیوه انتخاباتی که از غربیا گرفتیم، این علارغم منافعش مشکلاتی داره. اولا علم و تخصص دقیقا درش رعایت نمیشه، یعنی لزوما خروجی های این نوع انتخابات ها عالم ترین، متخصص ترین، وارد ترین افراد نیستن، بلکه کسانی هم که بتونن بیشتر افکار عمومی رو متقاعد کنن که به اینا رأی بدن، حالا چه عوام فریب باشن که معمولا بعدا عوام سواری میکنن، عوام زده یا عوام فریب، یا عوام زده یا عوام فریب، یعنی عقلانیت و علمیت خیلی رعایت نمیشه. لذا خروجی این نوع انتخابات ها معمولا همه جای دنیا، حتی اینجا، لزوما همیشه شایسته ترین، کارآمدترین و داناترین و متخصص ترین افراد نیستن، گاهی هستن گاهی نیست، ضمانتی نداره. دوم این که به لحاظ سلامت اخلاقی و اینکه آدم های فاسد سوء استفاده چی دزد دروغگو اهل خیانت اینا از توی صندوق ها بیرون نیان یه تضمین حداقلی داره الان و موارد مکرری ما داشتیم تو همین جمهوری اسلامی افرادی با انتخابات آمدن و بعد دیدیم که اصلا طرف فاسده خائنه اصلا جاسوسه و هزار تا درد و مرض دیگه هم داشته. میپرسه چرا باید هر 4 سال یک بار انتخاب کرد؟ میپرسه چرا باید مردم به لیستای رأی بدن که اصلا خودشون هم نمیشناسن اینا رو؟ رؤسای احزاب مثل رؤسای قبیله های سابق میگن با فلانی بیعت کنید، همه میان بیعت میکنن. الان هم همینطوره تو دموکراسی مدرن هم همین دیگه، رئیس یک حزبی لیست میده، یک حزب اونایی که او حزب رو قبول دارن با او رئیس قبیلهشون رئیس حزب بیعت کردن، هر لیستی که او میده میرن به همون بیعت میکنن. ایشون میگه چرا مثلا با چه حجت شرعی مردم باید به کسانی که نمیشناسن رأی بدن؟ چرا هر 4 سال رأی بدن؟ چرا خروجی انتخابات بسا افرادی باشن که تخصصی ندارن اصلا تو او کار؟ حتی ایشون نقد میکنه همین مجلس رو، میگه خب مجلس اصلا فرض کن همه آدمای خوب، همه هم مردمی، اینا یک موضوع یک قانون تو مباحث اقتصادیه، خب فقط باید اقتصاددانها در اون رأی بدن، رأی اکثریت اقتصاددانان باید معتبر باشه، نه یک کسی که مثلا تو یک رشته دیگه درس خونده اصلا اقتصاد نمیدونه چیه. ولی الان تو مجلس یک قانون مثلا راجع به گمرک میاد، راجع به گمرک میگن 300 و خورده نماینده مجلس هر چقدر هستن بیان رأی بدن. خب اکثر اینا اصلا تخصصشون رشته نیست، اصلا نمیدونه گمرک چی هست، چجوری رأی میده، چرا رأی میده؟ بعد اکثریت معمولا اکثریت اعضای مجلس غیر متخصصانه رأی میدن، چون تو هر رشته ای یه اقلیتی تخصص دارن اونجا. بله تو کمیسیون تخصصی بحث میکنی، بعد میاد تو سطح مجلس یک کسی که مثلا معلم فیزیک بوده، این بیاد راجع به گمرک و مالیات چی بگه؟ چرا نظره او به اندازه نظر یک اقتصاددان چرا معتبره تو سرنوشت مردم؟ یک طرحی راجع به طرح نظامی میاد، یک کسایی بیان نظر بدن که اصلا مسائل نظامی نمیدونن چیه. پس هم غیر علمیست، همه میگه غیر مردمی است، چون مردم خیلی رو نمیشناسن اصلا، و بعدم فقط یک رأی میدن میرن. این چجور مردم سالاریه که هر 4 سال فقط باید یک بار رأی بدی بری دنبال کارت دیگه؟ نه او با تو کار داره نه تو با او، فقط باز تو رفت تا انتخابات بعدی. پیشنهادی که ایشون کرده که من عرض میکنم روش بیاندیشیم و تأمل بکنیم اینه: اولا از پایین شروع کنیم، یعنی مردم سالاری واقعی باشه، از محلات و اصناف، هر صنفی بین خودشون او صنف میدونن در آن صنف چه کسانی هم سالمترن به لحاظ امین بودن، صالح بودن، نه بله ریش سفیدن، باسوادن، هم تخصصشون بیشتره. الان شما تو الان ما طلبه ایم، ما میفهمیم توی مشهد یا تو هر شهری که هستیم میفهمیم بین اهل علم مثلا بگن آقا 5 نفر رو اسم ببر، 10 نفر رو اسم ببر که یه از بقیه هم فاضل‌تره هم آدم‌تره با تقواتره، میفهمیم عموما میگیم آقا فلان. پزشکان شهر الان هم هست، الان چیزی به نام نظام پزشکی، نظام مهندسی مگه نیست؟ یا همین شورای محلات، شورای شهر نیست؟ بیایم مثلا از هم دل شورای اصناف و شورای محلات و شورای شهر و اینا به همین شکل شروع کنه مردم سالاری ببریم بالا، کل حکومت تابعی باشه، دقت میکنه؟ سه قوه هم از درون ای بیان بیرون، رهبر هم از درون همینا، خیلی مردم سالاری دیگه. حالا چجوری؟ اهالی هر صنف یا محل آدم حسابی هایی که خودشون قبول دارن معرفی بکن، حالا به شکل صندوق انتخابات، پزشکان، تاجران، نمیدونم فلان صنف، دامداران، همینطور. و بخشی هم محلات و روستاها، بخشش هم میتونه غیر صنفی باشه، ولی این جمعه که نمایندگان واقعی مردمند بر اساس علم و تخصص انتخاب میشن. بله؟ دو، واقعا مردم میشناسن و رأی میدن و مورد اعتماد مردمن. سه، چون اون جنبه امین بودن و درست بودن و پاک بودنشون رعایت میشه، ضمانت اخلاقی در این افراد که بعداً برن به مسئولیت بالا میرسن بیشتر. در واقع یک انتخابات چند مرحله ای رو ایشون اینجا پیشنهاد کرده. میگه مرحله بعد از دل این آواز هر رشته ای هر سنفی خودشون که خود اینا به اصطلاح منتخبین و سرآمدان بودن که مردم اینا رو قبول دارن، اصناف قبول کردن، مشکلات مردم هم میشناسن واقعا، خود اینا از بین خودشون باز یک طبقه یک گروهی رو باز انتخابات انتخاب میکنن که اینا قوی تر از بقیه و سرآمد اینا هستن. همینطور در چند مرحله در شهرها، روستاها، استانهای مختلف افرادی رو هی گزینش میکنن، در واقع خود مردم و نمایندگان واقعی مردم بر اساس علم، تخصص و تقوا. بعد بعضی از اینا میبینی که به درد مدیریت اجرایی میخوره، مثلا طرف معلم فرهنگه، اینو میذارن آموزش پرورش همون شهرستان، اونی که قوی تره خودشون انتخاب میکنن آموزش پرورش مرکز، اونی که قوی تره آموزش پرورش استان. از کل استانها فرضاً 30 نفر میان برای مسئولیت اینا، میگن آقا اینا میتونن وزیر کشاورزی باشن، یعنی هم کشاورزی خوب سرش میشه هم وزارت و مدیریت بلده. از بین این دقت میکنید همینطوری از پایین مردمی هی گزینش بشه، هی صافی، یعنی انگار تو 5-6 مرحله ایشون میگه بیاید به اصطلاح گزینش یک مردمی باشد بر اساس تخصص و تعهد. این همینطور هی میاد بالا، هرچی میاد بالا کمیت کمتر میشه، کیفیت بیشتر، درسته؟ بعضی از اینا خود وقت اونجا باید دسته‌بندی و طبقه بندی میکنن خودشون، همینا که هم نمایندگان واقعی مردمن، هم آدم های سالمی هن، هم متخصص هن، درست حرف میزنن. افرادی رو انتخاب میکنن میگن این به درد قوه مجریه میخوره، یعنی نمایندگان کشاورزان روستاها، مناطق، شهرستان ها، بعد میاد همین تو استان را میشه نمایندگان کل کشاورزان کشور مثلا. اینا از بین خودشون میگن آقا، بین متخصصین نظری و عملی کشاورزی میگن آقا این 10 نفر رو ما معرفی میکنیم، این 2 نفر به درد وزارت میخورن، تخصص دارن، آدمای سالمه، از 5 مرحله گزینش مردمی علمی هم گذشته. این 2-3 نفر برن توی گروه مشاوران رهبری، تو هر رشته ای مشاور داشته باشه، هم مشاور تخصصی علمی هم مشاور فقهی و دینی. اصلا آقای مصباح تو طرحش اینه، میگه گروه قوی مفصل کارشناسی هم موضوعی هم حکمی، دایره اعمال شریعت و عدالت هی بیشتر خواهد شد، اسلامی تر میشود، این ولایت ولایت تر میشود، فقیهانه تر میشود، مصلحت نظام واقعا مصلحت نظام بیشتر میشود، چون بعضی فکر کردن مصلحت نظام منافع حاکمانه، مصلحت نظام همین منافع ملیه که توی منابع علوم سیاسی غرب و شرق بهش میگن منافع ملی، مصلحت نظام همین منافع ملیه، منتها با معیارهای اسلامی، نه فقط با معیارهای سکولار، یعنی بعد مادی و معنوی هر دوشو میبینه. اگه یک جامعه اسلامیه که خب تربیت شدن مردم باشن، ما خیلی از مشکلات اصلا نداریم، انتخاب کننده و انتخاب شونده ها معمولا آدمای درست میاد. اما وقتی که تو شرایط عادی هستیم، یعنی بخشی از جامعه، بخشی از ماها اسلامی هستیم، بخشیش نیستیم، بخشیمون هر کدوم به بخشی از اسلام چسبیدیم، بالاخره با این وضع موجود ما باید بسازیم، همین جامعه، همین حوزه، همین دانشگاه، همین مدیران، همینا که سر کارا اومدن توی 40 سال کی بودن دیگه، همینا خروجیای حوزه و دانشگاه این دیگه، همینا خیلیشون سوابق انقلابی و اینا هم داشتن، بعد که میان سر کار حالا یه جور دیگه مثلا گاهی عذاب در میاد، یا خروجیش غیر از تصوری که ما داریم به لحاظ یا کارآمدی یا به لحاظ دین و تقواش. با این شیوه ایشون میگه کارگرا نماینده خودشونو دارن، مهندسان، پزشکان، بازاریا، ارتشیا، نظامیا، پزشکان رو اصلا خودشون انتخاب میکنن، کشاورزان رو اصلا، این میشه مردم، ایشون میگه این میشه مردم سالاری واقعی و دینی واقعی که تخصص و تقواشون هم رعایت بشه. از 5-6 مرحله میگذرن، در یک مرحله ای هم تو هر شهری میشه مثلا شورای فرهنگی، انجمن فرهنگی، شورای کی این شورا مدام خروجی برای سطوح بالاتر حکومت هم شناسایی میکنه و معرفی میکنه، و تو رده های مختلف از شهرستان، روستا، شهر، محله، مرکز استان تا مرکز کشور اینا به این شکل رده بندی شدن. خروجی این نوع انتخابات رو بهترین خروجی در تمام انتخابات های جهان خواهید دید. اولا واقعا از کف جامعه جوشیدن، مردم میشناسن و قبولشون دارن، به مردم نه تحمیل شدن، حتی به مردم معرفی هم نشدن، خودشون میشناسن، مردم میگن ما خودمون اینو میشناسیم، ما خودمون این فرستادیم بالا، این مردم سالاری. و درجه خطا و فساد به حد اقل میرسه. تمام مقام مسئولیت های کشور همیشه چند رده نیروی ذخیره داره، چون اینجوری نیست که هر 4 سال یک لیستی بدن رأی بدن، میگه دائمیه این انتخابات، میگه مثل رودخانه دائمی است که مدام داره نیروهای جدید متعهد کیفی مردمی که مردم میشناسن و قبولشون دارن مدام داره اینا رو پمپاژ میکنه از کف جامعه به سطوح حاکمیتی. لذا همیشه شما ذخیره دارید، مثلا برای ریاست جمهوری 50 تا 60 تا 100 تا آدم حسابی دارید، نه که سر هر انتخابات 3-4 تا اسم و بعد او بشه او نشه، باز بازی های سیاسی و فلان و اینا، آخرش هم مجبور میشه خیلی وقتا بگی بله این اصلح نیست، حتی صالح هم نیست، ولی خب بالاخره چاره نداریم، یا او یکی بگه فلان. این مشکلاتی گرفتاری ها رو میگه پیش نمیاد. کسی وارد عرصه قانون گذاری میشه که واقعا تخصص قانون گذاری داره، اغلبشون اصلا تخصصش چیز دیگه ایه، رأی میدی برای یه قانونی که اصلا نخوندی نه تجربه داری، چرا رأی میدی؟ بعد رأی تو با رأی او کسی که مثلا 50 سال تو رشته و او فن بوده مساویه، بعد تو بیشتر رأی، شما بیشترین، شما رأی شما مسلط میشه، مردم شما شود بخورن، یه قانون میگذارن که اصلا غلطه، اصلا عملی نیست، درست نیست. یک تیپم روحانیه که اینجا بحث رهبری و ولایت فقیه و خبرگان و شورای نگهبان مردمی، روحانیت و رهبری هم از دل مردم و انتخاب مردمی. چجوری؟ هر شهر و محله ای علمای داره، همینطور که در اصناف دیگه از کف جامعه میگن میان بالا، بعد علمای اصلی استان پیدا میشن، علمای نخبگان خبرگان کشوری پیدا میشن. راجع به روحانی هم همینطور باشه، همون که راجع به پزشک و کشاورزی راجع به روحانی هم همینطور باشه. روستاها، محلات، شهرستانها، آخوندهایی که قبول دارن که آقا این هم باسواده، هم باشعوره، هم دین داره. به قول آقای مصباح میگفت بعضی آخوندها تنها چیزی که همه مزایا رو دارن فقط ایمان به خدا و آخرت ندارن، ولی بقیه چیزاش دارن. خود علما میفهمن کدوم آخوند باسواده، کدوم آخوند هر شبت که تقوا داره، کدوم آخوند شعور ایه که بره تو رده حکومتی داره، عقل سیاسی اجتماعی داره، تدبیر داره. همینطور میان بالا، بعد گلچین علما و روحانیون و فقها کشور، بله، در یک چیزی به اسم مجلس خبرگان جمع میشه. این دو تا کار داره، یک از بین خودشون رهبر را انتخاب میکنه، چون اینا دیگه بهترین و مردمی ترین و عالم ترین علمای کشور میشن دیگه با این حساب. از بین خودشون یک نفر رو که 3 در 3 شرط از بقیه قوی تره به عنوان ولایت فقیه و رهبری انتخاب میکنه. یک فضل علمی حوزوی، دو شناخت جامعه که میخوای بر اونا مدیریت بکن، یعنی شعور سیاسی، عقل اجتماعی، قدرت تدبیر، شجاعت و همین شرایطی که برای رهبری تو قانون اساسی هم هست. 3 تقوا و عدالت. ممکن یه کسی خیلی ملا باشه، مردم هم قبولش داشته باشن، اما تقوا نداره، دنبال منافع خودشه، میترسه، تطمیع میشه، یه جا میفهمه حرف حقه ولی به خاطر منافع خودش سکوت میکنه، یه جا یک چیزی رو نباید بگه منتها رو عصبانیت و کینهای شخصی و اینا میگه. عدالت، امام یه وقتی میگفت این کسانی که در جمهوری اسلامی از مسئولین هستن که از آمریکا و اینا میترسن، علتش این است که اینها تهذیب نفس نکردن. جالبه، یعنی ترس از آمریکا و غرب و شرق رو ایشون میگفت علت اصلیش اینه که اینا تهذیب نفس نکرده، ولی خودشون میفهمن باید با ظالم مبارزه کرد، تهذیب نفس نکردی. بعد این روحانیون، حالا مجلس خبرگانی که از کف جامعه درست میشه میاد بالا، اولا اینا کارآمدترین فقها و علمای دینه، 2 با تقوا تریناشن، 3 مردمی ترینا. نه ممکنه کسی عالم باشه با تقوا هم باشه ولی مردم نمیشناسنش، مردم نمیدن. وقتی کسی رو نشناسن مردم رضایت نمیدن که این رهبر ما باشه. چرا امام توی بیمارستان آقای مرحوم آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان رفت پیش ایشون گفت آقا قانون اساسی داره تغییر میکنه، ما شرط مرجعیت رو خب داریم برمی‌داریم، اجتهاد نه، اجتهاد ببینید، اجتهاد ثبوتاً همان مرجعیت است، اثباتاً اون نیست. در واقع مرجع همان مجتهدیه که خودش رو عرضه کرده به افکار عمومی، یعنی رساله داده، اعلام مرجعیت کرده. و الا همه مجتهدین به یک معنا مجتهد، فرق نمیکنه، ولی کی مجتهدتره و بس دیگره. اما به رساله دادن و اعلام مرجعیت که نیست که، مرجع مصطلح یعنی مجتهدی که رساله داده مثلا. بله، خب امام گفت همچی شرطی ما نداریم برای رهبری، رضا شرط مرجعیت رو بردارید، این لازم نیست رساله داده باشه، اما اجتهاد که باید باشه. خب حالا مجتهدی که مردم نمیشناسنش، ولی خوب، بعد میگه آقا این آدم، شما مطمئن باشید این آدم خوبه، ما دیگه گذاشتیمش بالا سر شما، چون باز از دل، از پایین، از کف جامعه جوشیده آمده، مجلس خبرگانش و شوره، بخشی از همین خبرگان شورای نگهبان میشن، متأ تو رشته های خاص. اینم خیلی جالبه، ایشون میگه الان شورای نگهبان ما برای تمام قوانین همینا نظر میدن، در حالی که این قوانین انواع و اقسام داره که تو مجلس میاد. ایشون میگه نه در مجلس الان کارشناسی دقیق رعایت میشه، نه در شورای نگهبان. در مجلس که عرض کردیم چرا، چون خیلی ها تو مواردی که تخصص ندارن رأی میدن. ایشون میگه شورای نگهبان هم تخصصی باشه، یعنی چندین گروه فقها باشن که اینا در حکم کنار رهبری هم دارن کمک میکنن تو مسئله رهبری، اینا هر کدوم تو موضوع رشته خودشون بحث کنن. یعنی اگه یه قانون آمده تو حوزه مسائل مثلا بانکداری، تو حوزه بانکداری تو مجلس تصویب شده، آیا فقهای شورای نگهبان همه به یک اندازه به مباحث بانک و بانکداری واردن؟ بعضی از فقها تو مسائل فقه بانک و پول و اینا تخصصی ندارن، حتی به لحاظ فقهی ها موضوعش جدا، به لحاظ فقهی کار نکرده. چرا بعضی فقهای ما میگن آقا این بانک ها ربویه، بعضی ها میگن نه خیلی ربوی نیست، اصلا میگن اصلا این از سنخ قرض نیست که بخواد ربا باشه، این از باب قرض نیست که ربا تو قرضه، این اصلا قرض نیست، یک معامله دیگریه. یک قانون دیگری میاد توی چیز تصفیب میشه توی یک موضوع نظامی، قراردادهای خارجی. خب کدوم چند تا فقیه هم که به مباحث سیاست خارجی و قراردادهای بین الملل دقیقا وارد باشه؟ یک قانون میاد راجع به فضای مجازی، راجع به قانون میاد راجع به سینما و هنر. خب یه بخشش عمومیه، یه بخشش تخصصیه. 6 تا فقیه تو شورای نگهبان یا حقوقدان دارید، اینا که همشون یک تخصص به یک اندازه ندارن که، همشون تو همه مسائل که اشراف ندارن. چرا یک مجلس داشته باشی؟ میگه چرا یک مجلس قانونگذاری داشته باشی؟ ما به تعداد اصناف و مشکلات کشور باید شوراهای شبیه پارلمان داشته باشیم. یعنی یک شورای قانونگذاری برای صنعت به جای مجلس اینجوری، یک مجلس صنعت، قانونگذاری صنعت، یک مجلس ویژه قانونگذاری برای مسائل مثلا هنر و سینما، یک مجلس قانونگذاری. درست شد؟ پس قانونگذاران باید شکیده مردم باشن که اون رشته رو تخصصی واردن. فقهایی هم که تو مجلس خبرگان میخوان نقش شورای نگهبان رو بخششون ایفا کنن، اولا همه فقها نمیتونن، فقها بعضیشون اصلا وارد نیستن به مقوله قانون نویسی و قانون گذاری. اون فقهایی که با مسائل حقوقی قانون نویسی و قانون گذاری واردن، آموزش دیدن، اونا باید بیان. شورای نگهبان هر صنف و رشته ای در همون رشته باید فقیه باشه. خب آخه این نظر واقعا خیلی علمیه، خیلی هم مردم سالارانه است، هم تخصصی و علمی و کارشناسانه است. خب حالا یعنی کسانی قانون بنویسن که تو همون رشته منتخب مردم همون رشته هن و بلدن در اون رشته چه قانونی بنویسن و سالمتر از بقیه هن، معتمد مردم هم هستن، اون فقهایی در اون رشته اظهار نظر کنن که در همون رشته واردن. اگر هم عمومیش بحث دیگریه. بعد این مدرسه فقها و خبرگان در واقع یک بخششون کار شورای نگهبان و منطقه شورای نگهبان تخصصی، و اون شوراهای اصناف، شورای پزشکان، کشاورزان، مهندسان، به جایی که الان تو مجلس کمیسیون مثلا بهداشت هست ولی رأیشو میاره تو صحنه عمومی، او اصلا مجلس بهداشت و پزشکی شورای او باشه. اون شورا یا مجلس تعدادشون ممکنه کمتر باشه ولی کن تخصصی ترن و مردمی تر. اونا قانون می نویسن، اینا هم نظر میدن و همه اینا، ببین قوه مجریه هم از دارون همینا میاد بیرون، قوه مقننه هم از دارون همینا میاد بیرون، قوه قضایی هم همینطور. یعنی او علما و اهل حقوقدانان که قاضی هن و مردم قبول دارن. آخه یک چیز داریم به نام اعتبار قاضی. شما میدونید در روایت ما هست، میتونم توی نظام قضاوت ما خیلی ندیدم بحث بشه، قاضی باید مردم قبولش داشته باشه. چرا در روایت ما میگن قاضی هر لباسی رو نپوشه؟ چرا میگن حتی میگن بلند بلند قاه نخنده، مسخره بازی کارهای سبک نکنه؟ چرا میگن قاضی در میزان اتهام خودش رو نباید قرار بده، سوار ماشین آخرین سیستم فلان فلان نشه؟ برای که مبنای قضاوت و فصل خصومات چیه؟ اعتماده. حضرت امیر یکی از شیعیان و یارانشون اومدن خونه شون، مهمان خیلی تحویل گرفتن، فلان بشین بفرما فلان، براش آب آوردن سر سفره دستش بشوره، بعد به امام حسن میگن شما این برای بچه‌شون هم کارو بکنید. اینقدر احترام. وسطی که نشستن یه مرتبه میگه که آقا فلان پرونده ما فلان جو، یه مرتبه از تامین میگن که شما مسئله قضاوت و دادگاهی چیزی داری؟ گفت بله. فرمودن سریع خونه منو ترک کن، لطفا سریع بلند شو از خونه برو. تو بسه مردمی فردا او اصلا من هیچ ظلمی نکنم، تو هم اصلا سوء استفاده نکنی. همین که او طرف بگه بابا این طرف دیشب خونه خودش بوده با این با هم رفیقن، کافیه. چرا حضرت امیر ابوالاسود دوعلی رو قاضی کرده؟ آدم متدین، خاص، عالم، شاعر، علوی، انقلابی، از یاران امیرالمومنین، ایشون قاضیش کرده و بعد در کوتاه‌ترین مدت ورش میداره از سر کار. ایشون میاد پیش حضرت امیر، هم جالبه، حکومت دینی عزل و نصب باید معیار داشته باشد و باید کسانی که عزل یا نصب میکنن باید توضیح بدن چرا، چرا منو نصب کردی، اینو نصب کردی، چرا اینو عزلش کردی، باید توضیح بدی. آمده جلوی حضرت امیر، مرید علیه، شیعه علیه، فدایی علیه، ولی میگه که لما عزلتنی، منو چرا عزل کردی، من چیکار کردم؟ اخونتو ام جنیتو، جنایتی کردم، حکم ناحقی دادم یا خیانتی کردم، سوء استفاده کردم، من چرا عزل شدم؟ این اسلام، این حکومت دینی باید برای هر عزل و نصب توضیح بده، نه که همینجوری حری هر کی میخوای از هر جا برداری، هر کی میخوای هر جا بذاری. بعد اونم تربیت شده میاد سوال میکنه، حق سوال داری، امیرالمومنین باید جواب بده، نمیگه همین که هست دلمون خواست عزلت کنیم. نه، برای چی منو عزل کردیم؟ از تامین میگن ما خونت ولا جنیت، نه شما آدم پاک و سالمی هستی، به همین دلیل هم گذاشتمت، نه خائنی، نه جنایت کردی، نه فساد، هیچ. گفت چی؟ فرمودن این کلامک یعلو کلام خصمک، تو دادگاه چند تا دادگاه تشکیل دادی، همو اول هم ازش کنم فوری صدات بلند میکنی، نمیتونی آروم صحبت کنی، چرا داد میزنی تو دادگاه؟ صدات از صدای شاکی و متهم بلندتره، چرا نعره میکشی؟ چرا عصبانی میشی؟ چرا داد میزنی؟ آرام صحبت کن. قاضی باید قاطع باشد و عادل، اما در این حال باید متواضع و مؤدب باشه. قاضی باید لبخند بر لب داشته باشه، نه اخم بر پیشانی گره بزنه. فرمودن حتما قاطع باید باشی و نفوذ ناپذیر، محکم. اما معنی محکم این نیست که داد بزنی، بترسونی، مگه جلسه دادگاه جلسه ارعابه؟ فرمودم تو آدم بسیار پاکی هستی، به درد قضاوت معلوم شد نمیخوای، چون قاضی باید آرام باشه، صبور باشه، لا کافی نیست که پاک باشه، یعنی اعتماد به قاضی. ایشون میگه تو این شیوه قاضی هایی که میان سر کار هم شناخته شده ان، هم معتمد مردم اونجا هستن، و وانبازی این هم نباید بشه، دائم نیرود واردش میشه مثل یک رودخانه تازه، و هر لحظه هم هر کس صلاحیتشو از دست داد میشه انداختش بیرون، لازم نیست صبر کنی 4 سال تموم شه یا یک بحرانی تو کشور به وجود بیاد، فوری آقا بفرما بیرون. رهبری که در 3 شرط باید از بقیه علما افضل باشه، حتی رهبر اگر یکی از این 3 شرط رو از دست داد یا معلوم شد نداشته، اشتباه شده در انتخابش تعیینش، یا داشت و از دست داد، یا 3 داره ولی کسی پیدا کردیم بهتره، یعنی او رهبر صلاحیت قبلیشو داره اما به یک کسی رسیدیم یا کسانی که از او قوی ترن، به ایشون میگیم تشکر، خدا انشالله بهت خیر بده، شما از این لحظه به بعد دیگه وظیفه‌ای ندارید، ایشون از شما قوی تره و میاد. و اگر اینا عالمن و با تقوایان که استقبال میکنن، مو قضیه مرحوم شیخ انصاری به مرحوم کوکمری که چنیدین دیگه، رفقای طلبه که استاد درس میده، یه روز میبینه یک شیخ جوانی میاد میشینه و نمیدونم کی هم هست. اشکالاتی که میکنه اشکالات قوی استخونداره. دو روز، سه روز، چهار روز، یک بار دوباره ایشون زودتر میاد میشینه اونجا و با او گرده بحث میکنه. بعد از چند جلسه ایشون برایش اثبات میشه، احراز میشه که این آقا از من افضل برای نشستن بر کرسی تدریس و این مرضای جاه طلبی و مرید بازی و اینا هم که نه، آدمی که صالحه. خب یه استاد میره اونجا میگه تا الان من وظیفه داشتم و حق داشتم اینجا بشینم درس بدم، از این لحظه به بعد من نه حق دارم نه وظیفه، این شیخ باید بیاد اینجا بشینه، این از من ملاتره. حتی شیخ انصاری اینجوری شناخته شد. تو مسئله رهبری هم همینطوره، تو مسئله دیگه هم همینطوره. و کی در احکام شرعی ملاتره، کی جامعه را که موضوع مصداق و موضوع اینا رو بشناسه ملاتره و جامعه شناستره و با مردم بلده بهتر کار کنه، و کی صالحتر و سالمتره، ترسو نیست، نقطه ضعف اخلاقی نداره و از این قبیل. ایشون بعد شروع کرده امتیازات این الگوی انتخاباتی رو بر الگوی فعلی میشموره که این الگو چه نقاط ضعفی داره، این الگو اون نقاط ضعف رو نداره یا کمتر داره. ایشون میگه که این تر ضعف‌ها و نقایص انتخابات‌های به سبک فعلی رو نداره، بل و مزایایی داره که تو این سبک فعلی نیست. ایشون داره انتخابات و دموکراسی رو با این شیوه به عنوان یک تر پیشنهاد میکنه که از کدام عقلانیت و تخصص و سلامت و تعهد در منتخبین بیشتر رعایت میشه. اشکالاتی که به وضع موجود میکنه، اولا میگه که این طرح مردمی هم ولی فقیه و رهبر نظام از دل این مردم سالاری با این ضوابط میاد بیرون و رهبری به این شیوه. الان مجلس خبرگان هم تا حدودی همین شیوه هست، اما این طرح یه مقداری تغییراتی درش پیشنهاد میکنه. هم میگه رهبری و ولی امر مسلمین از دل این نوع مردم سالاری متعهد به عقل و اخلاق میاد بیرون، هم کل مسئولین سه قوه میان بیرون، یعنی قانون گذار مجلس مقننه و مجری دولت، وزرا، استانداران، شهرداران و هم قضات، قاضی ها، سه قوه از دل همین شوراهای مردمی میان بیرون، شوراهای مردمی تخصصی و متعهد. و تنازع و تعارض بین سه قوه هم دیگه پیش نمیاد، چون اینا از هم به یک معنا منفک هستن که تو کار هم نباید دخالت کنن، اما همه بر هم نظارت میکنن. منشأ هر سه قوه همین شوراهای مردمی است و پاسخگو هم باید باشن پیش این شوراها و پیش رهبری. رهبری هم پاسخگو هست و باشد پیش خبرگانی که از دل این انتخابات آمدن بالا و اعلم و اتقا باشن نسبت به بقیه. مسئله سلامت افراد، آدمای امین، سالم میان بالا معمولا، چون قید عدالت و تقوا مطرحه، شرط اصلا. اصلا به افرادی که مشهور به فسادن یا مشهور به عدالت نیستن تو اون صنف یا محله، اصلا اینا از همون مرحله دوم سوم دیگه بالاتر نمیان، سرنوشت ملت دست اونا سپرده نمیشه. آدمی که بر خودش مسلط نیست، آدمی که اهل خیانت اقتصادی، مالی، خیانت جنسی، فاسد، تقوا نداره، عادل نیست، این اصلا نمیتونه تو این 5-6 مرحله تا اون بالاترین جاها بیاد، بعد بشه وزیر یا قانونگذار یا قاضی بشه، چه رسد که بره بالاتر. رئیس جمهور هم ایشون میگه از دل همین شوراهای مردمی میاد بیرون. اصلا رؤسای سه قوه از دل همین شوراها میان بیرون با نظارت رهبری. ولی مردم اینا رو شناختن و بالا آوردن. در این تر عدالت و امانت نقش خیلی اساسی و جدی داره و آدمای فاسد، آدمای دروغگو، خائن، سوء استفاده چی نمیتونن تو مقامات حکومتی تا دو سه رده اول حکومت قطعا نمیتونن بیان بالا با این شیوه. دائما مورد نظارتن و هر لحظه هم اینا قابل تعویضن. انتخاب کننده ها هم جز اون مرحله اول که همه هستن چه آدمای فاسد، عادل، آدمای کسایی که رأی میدن، مگر مردم میگیم، مگه همه آدمای درستی هستند؟ هر کس رأی میده، دزدم میاد رأی میده، آدم سالم و پاکم رأی میده، یا آدم نماز شب خون اهل مستحبات هم رأی میده، یا آدمی که اهل شراب و فسق و فجوره و
در تمام عمرش یک عمل صالح آگاهانه عمدن انجام نداده اونم رأی میده، این رأی دوتا مساوی میشه. و شروع خطا و انحراف حکومت، شروع فساد در حکومت از همین جاست که همه آراء در همه سطوح حاکمیت و تصمیم گیری به یک اندازه منشأ اثر باشه و اکثریت در اینجا که نه قید عدالت هست نه قید علم و تخصصه، این اصلا معیار نیست، یعنی نه عقلا نه شرعا معیار نیست برای اینکه یک حکمرانی خوب تضمین بشود. اما تو سر لایه اول که رأی میدن چرا همه آراء مساوی است، مثل همه انتخابات عالم، چه دموکراسی غربی چه شرقی. اما وقتی که تو مراحل بالا دیگه میایید بالاتر، دیگه رأی دهنده ها هر چی میایید بالاتر اولا متخصص تر و عالم ترن، تخصصی رأی میدن، نه همینطوری رو هوا، و ثانیا متعهد ترن، ضوابط دستشونه، انسان هر چی میایید بالا سلامت و امنیت و عدالت بیشتر میشه، انتخاب ها بهتر میشود. این یک نقطه مثبت این طرح ایشون میگه نسبت به طرحهای موجود یا سایر طرحها. این اشخاص هرچی بالاتر میان کمتر قابل تهدید یا تطمیع میشن، آدم های قویتر، عالمتر و عادلترن. هرچی بالاتر میان اینا کمتر میترسن، بر اساس ترس یا طمع تصمیم میگیرن. نه اینجوری نیست که هر کس صرف شرایط سنی برای انتخاب کردن کافی باشه، دیگه توی این مراحل کار تخصصیه، تشخیص تخصصیه، همه مردم که نمیتونن تشخیص بدن کدوم پزشک پزشکتر است، کدام فقیه فقیهتر است، کدام نظامی نظامیتر است. رأی عوام که در حوزه‌های تخصصی معنا نداره، لذا تا یه جای عمومیست، از یه جا به بعد دیگه منتخبین اون عموم اما باید تخصصی نظر بدن و سالم افرادی باشن که ضمانت اینکه بر اساس لابیگری، فشار، تطمیع، تهدید نظر و رأی ندن و انتخاب نکنن مسئولین سقوه رو، پیشنهاد نکنن به رهبری مسئولین سقوه رو، اون خطر پیش نمیاد یا خیلی کمتر پیش میاد. مزیت دیگه‌اش اینه که ایشون میگه ما در اینجا در واقع یک انتخابات 5-6 مرحله ای داریم که هر چم جلوتر میره، جلوتر میاد، تخصصی تر و سالم تر میشه، نه یک انتخابات عمومی که یک نفر رو بذاریم فلان جا، یک جمعی رو بفرستیم شورای شهر، هر شهرداری رو میخوان انتخاب میکنن، یه عده برن مجلس، هر قانون رو بگذرونن، بعد شورای نگهبان بیاد یک فیلتر حداقلی بگذاره که در مورد به مورد هم گاهی متفاوته، نه اون مجلس نه اون شورای نگهبان اشراف به همه مشکلات اون صنف و اون رشته ممکن نداشته باشن، نه به لحاظ فقهی نه به لحاظ موضوعی و تخصص اون رشته. اینجا انتخابات 5-6 مرحله است، در هر 5-6 مرحله هم کسانی که متخصص همون رشته هستن بهترین های خودشون رو انتخاب میکنن میان بالا، این یعنی عقلانیت و علمیت. تو این نکته دوم وضع موجود رو ایشون نقد میکنه، میگه این نوع انتخابات یا بر اساس اینکه این مال قومی هم قوم ما، از جزء قوم ما، قبیله ما هست یا نیست، نمیدونم وعده های شیرین ولو غیر قابل عمل و نامعقول و نامشروع، وعده های شیرین بیشتری میده، پول بیشتری خرج میکنه برای تبلیغات، هر شبت که به کجا وصل تره، با ما چه کار، با ما خورده حسابی داره، اینو میشه لابی کرد. الان میگه برای اساسات داریم خیلی وقتا رأی میدیم، حالا نه لزوما همه انتخابات در همه منتخبین، اما حتما بخشش همینطوره الان، و افرادی بسا میرن تو مجلس یا رئیس جمهور میشن یا تو شورا و شهردار ممکنه بشن که نه سالم عادل ترین افرادن برای اون کار واقعا، نه متخصصی در اون رشته هستن یا حداقل قابل پذیرش برای اون صنف و اون رشته، اونا قبولش ندارن اصلا. ولی تو این نحوه میگه کسانی میان که هم از جهات علمی هم اخلاقی و انسانی بیشترین مقبولیت رو هم بین مردم هم بین رشته خودشون دارن، ولی در اون رشته کسایی میان در موضع تصمیم گیری که بعدم میاد تصمیمایی میگیرن، دستورایی میدن، تقسیم بودجه، نمیدونم قیمت ارز تعیین میکنن، چیکار میکنن، قراردادهای خارجی میبندن، اصلا فرض کنیم با حمله بر صحت که اصلا قصد خیانت و فساد و نفوذی هم در کار نباشه که گاهی موارد بوده و بعد روشن شده، فرض کنیم نباشه، آقا اصلا شما وارد نیستی، میای در یک همچین موقعیتی قرار میگیری، بعدم پاسخگو نیستی. مزیت سومش اینه که اگر همه فهمیدن حتی برای رشد در پیشرفت در جامعه باید از بقیه متخصص‌تر و متعهدتر باشن، اساساً این در تربیت اجتماعی نقش خیلی مثبتی داره، یعنی شیب جامعه رو میبره به سمت تعهد و تخصص. همه در این مسیر مسابقه میگذارن. میگه بله البته یه خطر وجود داره، وقتی در یک جایی گفتی که عرض شود که تخصص و تعهد عدالت و تقوا ملاکه، ممکنه آبزیرکاهی، نفاق، ریاکاری، عرض شود که ظاهرسازی، اینا بازارش گرم بشه. اما این اولا موقتی و مقطعی است، ثانیا با اون ضوابطی که ما گذاشتیم اینجا توی مراحل مختلف، اینا یک حد اکثر یکی دو مرحله بالاتر نمیتونن بیان، و اگر تک و توکی بیان سریع شناسایی میشن. یعنی هر رشته ای بعد از یه مدت معاشرت و جلسه و رفت آمد همه میفهمن این آقا مثلا این کلاهبردار، این جاه طلبه، این کاسبه، داره دنبال منافع خودشه، یا میفهمن این اصلا اینقدر که ما فکر میکردیم سواد و تخصص نداره، اصلا چیزی خیلی بارش نیست. و اینجور افراد نمیمونن، نمیتونن بمونن تو حکومت، نفوذم کنن سریع شناسایی و دفع میشن، انگوش نما میشن. بله ممکنه مسابقه بر اساس تقوا و تخصص، بازار تخصص متخصص نمایی و ریاکاری متقی نمایی رو دامن بزنه، اما این ضرر و خطرش هم قابل مهاره، هم کمتر است از وضع فعلی که مسابقه در این جهت قرار میگیره در این سبک دموکراسی ها یه الگو گرفته از غرب که آقا هر کی بیشتر چشما رو پر کنه، هر کی وعده‌های قشنگ بده، هر کی قشنگ‌تر حرف بزنه، هر کی تو مناظره بیشتر تهمت بزنه، یا اگر اتهاماتی متوجهش شد دور بزنه، زرنگ‌بازی در بیاره بدون اینکه جواب بده عبور کنه، هر کی خلاصه عوام فریب‌تر باشه بتونه گاهی، نه همیشه، بیاد بالا. این خطرات اونجا که صد برابر از نسبت به اینه. مزیت چهارم که در واقع نقد چهارم به این نوع انتخابات اینه که میگه الان تو این انتخابات ها نه تو مجلس نه در دولت و مسئولین اینا لزوماً کسانی افراد وقتی نظر میدن یا رأی میدن در حد آگاهی خودشون و در قلمرو معلومات خودشون نیست. اغلب رأیایی که تو مجلس یا تو شورای شهر میدن یا تصمیماتی که بعضی وزرا یا رئیس جمهور و اینا میگیرن در حوزه تخصصشون نیست، اصلا تو اون رشته کار نکرده، ولی مسئولیت اونو در اختیار گرفته با یه انتخابات یا یه انتصاباتی. اما در این مدل ایشون میگه توده مردمی که غیر متخصص باشن و لزوما همه هم آدمای سالم نباشن وقتی رأی میدن، اینا در حد شناساندن و تعیین عدول دارن رأی میدن، وارد یک کار تخصصی نشدن. تشخیص صلاحیت و عدالت در این حد، در این مراتب، در این مرتبه که پایین‌ترین عادی ترین مرتبه است، عدالت در این حد که مثلا برای امام جماعت لازمه، که لازمش بشناسیش، همین که مشهور به فساد نباشه و تو او رو آدم خوبی بدانی، آدم بدی ندانی، کافیست به شهادت بدی، رأی بدی بهش که آقا این برای این کار. این در اون حد اونجا آسونم هست برای همه، و در اون حد هم مردم اطلاعات و آگاهی عمومی دارن، میتونن نظر بدن. این نظر دادن منافات با علمی بودنش نداره. اما بعد که دیگه تو مراحل بعد افراد به شرط عدالت و تخصص باید هی بین خودشون گزینش بکنن و افراد صالح‌تری رو بفرستن به رده‌های بالاتر، اونجا دیگه همه دارن در حوزه آگاهی و علم خودشون رأی میدن، شهادت میدن، نه در حوزه‌ای که وارد نیستن و میشناسن همدیگر رو، هر صنفی همدیگر رو میشناسن، با هم مصاحبت داشتن، معامله داشتن، گرده و رفت آمد بحث داشتن، شاگرد و استاد بودن، اعمال هم دیگر رو دیدن، سالها با هم زندگی کردن، اینا خوب هم دیگر رو میشناسن، میفهمن کی سالمه، کی نیست، کی باسواده، کی نیست، کی مدیره، کی نیست. و تو این مدل ایشون میگه فقط آدمایی که آگاهن، عالمن نظر میدن، هیچ کس در رشته و حوزه‌ای که تخصص و آگاهی نداره حق اظهار نظر نداره و رأیش اعتباری دیگه نداره، در حالی که در نظام‌های سیاسی دیگه و به یک شیوهش هم در نظام خود ما فقط یک انتخابات اولا یک درجه است و ثانیاً عمومی است، و در یک چنین انتخاباتی نه تخصص نه تعهد لزوماً معیار داوری قرار نمیگیره. و چطور میشه افرادی که نمیدونن مثلا دقیقاً بیمارستان و پزشکی چیست برن مسئول برای پزشکی کشور وزیر تعیین کنن؟ کسانی که تجارت سرشون نمیشه، نمیدونن تجارت چیه، کشاورزی چی، صنعت چه مشکلاتی داره، یه چنین کسی رو بذارن به عنوان مسئول صنعت کشور، مسئول تجارت، چه در قوه مجریه چه در قوه قانونگذاری که بیان قانون بگذارونن، و چه بین فقها، فقیهی که تخصص تو حوزه مثلا تجارت و صنعت نداره، اصلا وارد نیست، موضوع رو نمیشناسه و بنابراین حکمش هم نمیدونه، اجتهادی نمیدونه، تقلیدی میدونه یا قضاوت‌های غیر علمی و کمتر علمی میکنه. و این انتخاب‌ها معمولاً مفاسد میاد بیرون، و در حالی که در این مدل همه چیز انتخابات‌ها مرحله به مرحله، همه اولاً تدریجی است، شتاب زده نیست. یه ماه سر صدا کنیم انتخابات، راست دروغ شلوغ، بعدم تمام بشه و هر کسی به دنبال کارش تا انتخابات بعد. این تدریجی است، مرحله ای پیش میاد، عقلانیت و علمیت درش بیشتر رعایت میشه، بعد همه انتخاب ها و انتصاب ها تدریجی است، بعد طبیعی است، تصنعی و تحمیلی نیست، آرام آرام و سالم و دائمی است. دائم مثل رودخانه تازه افراد جدیدی که صالح تر و مردمی تر و عادل تر و متخصص تر باشن، هی از پایین میان وارد این شوراها میشن، مرحله مرحله میان بالا، و اگه افرادی اون بالا خطایی، خیانتی، فسادی، بی ارزگی، ناکارآمدی نشون دادن، از اون پله ها میارنشون پایین. و چهار سال هم نیست، دائمی است. انتخاب ها دائمی، نظارت ها دائمی. انتخابات عمومی یک باره، بقیه دیگه انتخابات تخصصی تو شوراهای خاصه و نظارت، اینا دائمی میتونه باشه. ایشون میگه همین الان شما توی وضعیت انتخاباتی میبینید رقابت، دعوا، تهمت، پولهای فاسد، پولشویی در مسائل انتخابات، وعده‌های دروغ، نمیدونم دست بردن تو شناسنامه، تقلب، شناسنامه مرده‌ها، اینا همه جای دنیا تو انتخابات هست. از خود امریکا که همین انتخابات اخیر دیدید دیگه، باطن دموکراسی آمریکایی که اینا میگن ما پدر دموکراسی هستیم، پدر جمهوریت، پدر قانون اساسی نویسی در جهان، ما منظم‌ترین، منسجم‌ترین، شفاف‌ترین و درست‌ترین نوع انتخاباتو داریم. خب نمونه های چند بار زده بیرون تا حالا این عفونت و چرک، ولی یک نمونه واضحش همین قضیه ترامپ و بایدن هست که همدیگر رو چطور افشا کردن، گفت تو او گفت رشوه هایی که تو گرفتی از سرمایه‌دارا، تو آدم اینای، او گفت تو بیشتر گرفتی آدم اینای، این میگه او تقلب کرده، این میگه او تقلب کرد. اول که آرای ترامپ بالا می آمد بایدن گفت تقلب دارن میکنن، بعد که آرای ای آمد بالا او گفت کل اینا تقلبه، گفت ده ها هزار مرده رأی دادن، شناسنامه های مرده ها، آرای ما رو نخوندن، صندوق ها رفتن پر کردن فلان. خب اینا خیلی دیگه نشون دهنده اینه. ایشون میگه اینا جزء ذات دموکراسی غربیه، دموکراسی که نه تابع عدالت، نه تابع تخصصه، تابع سرمایه و سرمایه‌داریه، تابع پول کمپانی هاست، تابع لابیگری و منابع قدرته و منافع باندها و خواصه. و این قضیه رو ایشون میگه یک نمونه حالا نازلترش اینجا هم پیش میاد. اینجا هم شما میبینید تو همه انتخابات ها افراد فاسد نفوذ میکنن به عنوان کمک به نامزدها و از این قبیل، و از توش فسادهایی در میاد. اون شهرام جزائری، بابک زنجانی، چی حالا نمیدونم، بیزه، خیره، همینطور ادامه دارن با این شیوه، بازم خواهند بود. یکی دستش برسه به بیت المال، از بیت المال برداره، یکی از شرکت‌های دولتی برداره به اسمای مختلف، یکی تحت عنوان خصوصی سازی بازیایی در بیارن، از او وسط چند میلیارد بردارن برای انتخابات و مسائل حزبی و جریانیشون. اونایی که حالا دستشون به بیت المال و این مباحث نرسه، با سرمایه‌دارای مشکوک، با منابع پول آلوده در خارج کشور، حتی گاهی شما دیدید مستقیم از خارج کشور، بعضی کشور مثل عربستان و بعضی کشورها پول و دلار ریختن داخل کشور، تو انتخابات ها نقش داشتن، تو انتخابات 88 ایفای نقش خواستن بکنن، یا سرمایه‌داران خصوصی خودشون یا با واسطه پول می‌ریزن، بعد تبلیغات، خطابه‌های تبلیغاتی، سخنرانی انتخاباتی، این همه مخارج میلیاردی تبلیغات، حتی آدمای صالح مجبور میشن، آلوده میشن برای که خب رأی باید بیارن، خودشون حداقل باید معرفی کنن. ایشون میگه حتی تو مجلس خبرگان که بحث رهبری است و قداست انتخاب رهبری و ایشان فرق میکنه با پست‌های اجرایی، حتی اینجا هم شما می‌بینید گاهی نامزد آدمای صالحی هستن، برای خدا هم اومدن، قصد خدمت دارن، ولی مجبور میشن تو این فضای غبار آلود مسموم برای اینکه خودشونو به مردم بشناسونن، رأی بیارن و شناخته بشن، تن به یک کارایی میدن آگاهانه یا ناآگاهانه که خلاف شأن این کاره. نقد ششم اینه که این انتخابات‌های فعلی 4 سال 4 ساله و تو این وسط هم معمولاً مردم نه ارتباط، نه مشارکت، نه نظارت ندارن. اما در این مدل میگه که این دائمی است. هر وقت هر کسی عادل‌تر، آگاه‌تر، متخصص‌تر، بیشتر مورد اعتماد مردم باشد، رده به رده سریع ارتقا پیدا میکنه، میاد بالا و بالاتر، مسئولیت‌های بالاتر بهش محول میشه و هر کس بالا بوده و نشون بده که به هر دلیلی صلاحیت نداره یا اصلح نیست، پایین کشیده میشه و تو این تر هیچ آدم صالح متخصصی محروم و مفقود و نامعروف نمیمونه، ضایع نمیشه، استعدادا هدر نمیرن، ضایع نمیشن، همه مدام کشف میشن، ارتقا پیدا میکنن و هیچ آدم ناصالحی نمیتونه مدت طولانی بالا بمانه. و نقد دیگه در این وضع که این اشکال هست و در این تر ایشون میگه نیست، میگه در این تر بسیاری نیازهای کشور تخصصهای لازم داره تو مدیریت ها که نیستن، چون اینا مردم نمیشناسن یا نمیان و رأی نمیارن. اما تو این مدل ما میگه مدام افراد صالح و مفیدتر دائم شناسایی میشن، هیچ استعداد مجهولی که علاقه من باشه دور از حاکمیت نمیمانه و اینا بالا میان. از اون طرف وقتی دیدی تو یک حوزه ورشته ای افراد صالح متخصص نیستن یا کمترن، میفهمید که چه مشاغلی خلأ داره، چه تخصصای ما کم داریم، به فکر میافتن اونا رو هر شود که استفاده کنن از آدمای بیکار. هر کس بیکاره یا فامیله آشناست یا سر صدا داره نگمارن توی کاری، بلکه آدمای تو اون رشته آدم تربیت کنن. ما الان رشته های داریم هزاران دکتر که کاری نیازی نداره جامعه، امکان شغلی هم نداره، همطور داره دانشگاه وزارت علوم، دانشگاه آزاد دارن مدرک میدن. و از اون طرف رشته هایی هست که ما متخصص برای مدیریت کشور نداریم، تو حوزه‌ش هم همطور در باب فقه حکومتی و تربیت نمیکنه. اینجوری معلوم میشه ما چه نیروهای انسانی تخصصی برای مدیریت و نظریه دادن و نظارت کمبود داریم، کجا زیاد داریم. هم در این قضیه کادرسازی اصلاحات میشه، هم افراد با استعداد خوبی که هستن که واقعا صلاحیت دارن ولی چون ارتباط ندارن، جزء باندها و جریانا نیستن، اهل سر صدا نیستن، پول ندارن، اینا معمولا در حاشیه میمانن، مجهول القدر میمانن، وازده میشن، مظلوم میشن، خرد میشن، نخبه کشی میشه و دچار یأس و ناکامی میشن، انگیزه دیگه برای کار و فکر ندارن، اینا ولو به جای وصل نباشن تو این مدل انتخابات میان بالا. مزیت دیگه هم بحث زنانه که این قشون میگه در این طرح ما هم بین زن و مرد، این که بعضی میگن آقا اینا میخوان زنا رو چیکارن، ابدا هم چیزی نیست. اصلا مبنای نه دموکراسی غربی است، نه مبنایی است که منافات با شرط ولایت و اینها داشته باشه. نقد و مزیت دیگه اینه که میگه الان تو این وضع فعلی عزل و نصب ها غالبا بدون توضیح، بدون دلیل، باندی، نابجاست و به صلاحیت و کار نداره. هیچ کس دلیل قانع کننده ای نداره. هر کس هر وقت میاد سر کار، هر کی رو دلش میخواد عزل میکنه، گروه گروه هر کی رو دلش میخواد نصب میکنه و بسا بی عدالتی صورت میگیره. گاهی افراد ناآشنا تا میان بخوان آشناشن 2 سال 3 سال طول میکشه که باز تمام میشه انتخابات بعدی. ثبات نیست، تزلزل هست، رقابت منفی پیش میاد نه رقابت مثبت، ناهماهنگی پیش میاد، نابسامانی پیش میاد. یه اجمالا خواستم یک نمونه از بحثای ایشون رو خدمت رفقا عرض کنم، ان شاءالله خودتون یک تأمل بفرمایید روش. جای اندیشیدن داره، جای نقد، یک کسی نقدش کنه بگه آقا اصلا این حرف عملی نیست یا غلطه به این دلایل فلان، ولی اون نمیشه که این خلاف مردم سالاریه. این که ایشون ضد مردم سالاری بوده، ضد انتخابات بوده، این درست نیست. داره انتخابات رو با یک شیوه و شرایط خاصی پیشنهاد میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.